ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رسول محمود از خبرنگاران رادیو فردا در عراق روز پنجشنبه در خط مقدم عملیات آزادسازی موصل چشم چپ خود را بر اثر اصابت ترکش خمپاره گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش از دست داد. کریستین ژول نایهولم، مدیرعامل شرکت حمل و نقل دانمارکی مرسک، میگوید این شرکت بعد از چند سال غیبت به ایران بازگشته است. و مرگ سه ایرانی در شهر کرکوک در پی حملات انتحاری داعش. در پی بالا گرفتن درگیری در موصل و سرریزان به شهر کرکوک در عراق، سفیر ایران در این کشور روز جمعه تایید کرد که حملات انتحاری داعش به کرکوک به مرگ سه ایرانی و مجروحیت 5 تن دیگر انجامیده است. حسن دانایی‌فر، سفیر ایران، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از مرگ 3 تکنسین ایرانی در یک پروژه نیروگاهی در شهر کرکوک خبر داد. پیش از او سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن محکوم کردن حملات داعش در شب گذشته به کرکوک از مرگ 4 ایرانی در این حوادث خبر داده بود. در حالی که نبرد با گروه حکومت اسلامی یا داعش در شهر موصل عراق برای 4 روز متوالی ادامه دارد، چند عضو این گروه روز جمعه دست به چند حمله انتحاری در شهر نفتی کرکوک زدند که دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی این حملات که در ساعات آغازین روز جمعه اتفاق افتاد، دولت عراق در شهر کرکوک منع آمد و شد اعلام کرد. در گزارش این خبرگزاری همچنین آمده است که گروه داعش در بیانیه‌های آنلاین مسئولیت این حملات انتحاری را بر عهده گرفته است. رسول محمود از خبرنگاران رادیو فردا در عراق روز پنجشنبه در خط مقدم عملیات آزادسازی موصل چشم چپ خود را بر اثر اصابت ترکش خمپاره گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش از دست داد. بر پایه گزارش‌ها علاوه بر آقای محمود، فیلمبردار یک رسانه محلی نیز در این انفجار زخمی شده است. این 2 خبرنگار به بیمارستانی در شهر اربیل منتقل شده و تحت درمان قرار دارند. بنابر گفته پزشکان همینک وضعیت سلامت آقای محمود در شرایط خطرناکی قرار دارد. مدیرعامل شرکت حمل و نقل دانمارکی مرسک، کریستین ژول نایهولم، میگوید این شرکت بعد از چند سال غیبت به ایران بازگشته است. به گفته آقای ژول نایهولم، بازار ایران توان بالقوه رشد سریعتری دارد. روز پنجشنبه با اشاره به سابقه حضور این شرکت در ایران گفت حضور مرسک دسترسی به شبکه جهانی و تجهیزات این مجموعه را فراهم می کند. شرکت مرسک حدود 4 سال پیش در نتیجه تحریم‌های بین المللی علیه جمهوری اسلامی روابط خود را با بندرهای ایران متوقف کرده بود. شهاب‌الدین قندالی، مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان، به اتهام دست داشتن در پرونده تخلف مالی 8000 میلیارد تومانی بازداشت شد. به گزارش وبسایت جماران، آقای قندالی روز چهارشنبه پس از احضار از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی بانکی و پس از تفهیم اتهام در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بازداشت شد. پیش از این امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس، از تخلف مالی 8000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داده بود. و حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، از آزادسازی زودتر از موعد شهر موصل از گروه موسوم به حکومت اسلامی خبر داد. آقای عبادی روز پنجشنبه در یک پیام ویدیویی به کنفرانس بین المللی درباره موصل در پاریس اعلام کرد که نیروهای این کشور سریعتر از پیشبینی‌ها به سوی موصل پیشروی می‌کنند. نخست وزیر عراق همچنین تعهد داد نیروهای عراقی از غیر نظامیانی که از موصل می‌گریزند حفاظت خواهند کرد. همزمان یک فرمانده ارتش عراق هم خبر داد که نیروهای ویژه این کشور روز پنجشنبه شهرک برتله در 20 کیلومتری موصل را از دست نیروهای شبه نظامی گروه حکومت اسلامی خارج کردند. روسیه میگوید تا زمانی که تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران پابرجاست به تهران سلاح نخواهد فروخت. مسکو به تازگی اعلام کرده که ارسال سامانه دفاع موشکی S-300 به تهران را تکمیل کرده، اما به گفته مسئولان روس برنامه‌ای برای انعقاد قراردادهای جدید نظامی میان روسیه و ایران وجود ندارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
آناتولی پونچوك معاون رئیس سازمان فدرال همکاری های فنی نظامی روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت روسیه هیچ برنامه برای تحویل سلاح‌هایی که طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل فروش آن به مدت 5 سال پس از برجام به ایران قدغن است در دست ندارد. او افزود تمام فعالیت های روسیه در زمینه فنی نظامی مطابق قوانین داخلی و بین المللی انجام می شود. طبعا تا زمانی که فروش سلاح به ایران ممنوع باشد روسیه این تسلیحات را نخواهد فروخت. این اظهارات در حال بیان شد که چندی پیش میخائیل اولیانوف رئیس اداره کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه تاکید کرد هیچ محدودیتی برای فروش سلاح به ایران وجود ندارد و تنها طبق قطعنامه 2231 فروش برخی سلاح‌ها نیازمند مجوز شورای امنیت است. همزمان ولادیمیر کوژن مشاور رئیس جمهور روسیه در همکاری های فنی نظامی گفت که با لغو تحریم های بین المللی علیه ایران معاملات تسلیحاتی با این کشور افزایش چشمگیری خواهد یافت، اما حتی پیش از این که 5 سال که در برجام برای حفظ این تحریم ها در نظر گرفته شده بگذرد روسیه در صدد کسب رضایت سازمان ملل برای آغاز فروش برخی تسلیحات به ایران است. او افزود بحث قراردادهای میلیاردی در میان است. الکسی گرومف کارشناس امور بین الملل معتقد است مسائل مالی یگانه دلیل عدم پیشرفت همکاری های نظامی روسیه و ایران است.
ما میخواهیم ثابت کنیم در همه عرصه ها ابرقدرتیم و از هیچ قانونی حساب نمیبریم. کرملین با میزبانی قاسم سلیمانی تحریم های بین المللی را نقض کرده. چرا برای مسلح کردن ایران به تحریم توجه کند؟ به ایران سلاح نمیفرستیم زیرا ایران پول ندارد بابت این سلاح بپردازد و میخواهد این تسلیحات را با وام بخرد. اما برای ما تجارت اسلحه کاسبی است. فروش تسلیحات از منابع اصلی درآمدمان است.
سرگی چیمیزف رئیس روستک سازمان نظارت بر فناوری های نظامی و غیر نظامی روسیه در مصاحبه با روزنامه کمرسان تایید کرد که ایران خواهان خرید تسلیحات از روسیه به ارزش 8 میلیارد دلار است و فهرست تسلیحات مورد نیازش را در اختیار مقام‌های روس قرار داده. طی سال گذشته، هیئت‌های متعدد از وزارت دفاع ایران به روسیه سفر و طرفین بر علاقمندی خود برای گسترش همکاری‌های نظامی تأکید کردند. اما در پی این سفرها هیچ توافق ملموسی گزارش نشده و اخیراً رفت آمدهای مسئولین نیز کاهش یافته. روسلان پوخوف کارشناس نظامی در مسکو بر این باور است که روسیه به دنبال گسترش همکاری‌های نظامی با ایران نیست.
Военное сотрудничество, несмотря на существующее заблуждение, оно минимально.
برخلاف تصور سهم ایران در همکاری‌های نظامی‌مان بسیار ناچیز است و به نظر نمی‌رسد دست کم در آینده نزدیک این وضعیت تغییر کند. به رغم همپیمانی در سوریه، روسیه و ایران اعتمادی به یکدیگر ندارند. به علاوه این همپیمانی همکنون باعث تعمیق اختلاف‌ها میان مسکو و کشورهای سنی شده و بر روابطمان با اسرائیل نیز سایه انداخته. ارسال سلاح به ایران صرفاً باعث تشدید چالش‌های ما در خاورمیانه خواهد شد.
روسیه در روزهای گذشته اعلام کرد سامانه پدافند هوایی S-300 را به طور کامل به ایران تحویل داده است. این معامله پرمناقشه ترین قراردادها بین تهران و مسکو در سالهای اخیر بوده و اجرای آن حدود 9 سال به درازا کشید. آناتولی پونچوك معاون رئیس سازمان فدرال همکاری های فنی نظامی روسیه پنجشنبه به ریا نوستی گفت امید است با اجرای این قرارداد همکاری های فنی نظامی روسیه و ایران وارد مرحله جدید شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
تغییر 3 وزیر در کابینه حسن روحانی به چه معناست؟ فشار مضاعف، تغییر استراتژی، ترفند پیش انتخاباتی؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید. 1 ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
محمد رضا خاتمی نایب رئیس دوره ششم مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای که سایت کلمه منتشر کرده از روند غیرقانونی و غیر رسمی احضار و بازجویی تعدادی از فعالان سیاسی و خودش توسط مراکز غیرقانونی خبر داده. شیرین فامیلی در گفتگو با محمد سیف‌زاده حقوقدان درباره حقوق افراد به هنگام احضار و بازجویی سوال کرده و ابتدا از او پرسیده احضار قانونی افراد چگونه انجام می‌گیرد.
اصل 32 قانون اساسی میگوید که هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده باشد. قانون اول اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی آمده و در ماده 2 قانون مجازات اسلامی. اصل قانونی بودن جرم و مجازات بعد از انقلاب مشروطه وارد ادبیات حقوقی ما شده. مفهوم این است که دیگر نمیتوان کسی رو دستگیر کرد به حکم شاه و شیخ و فرمانروا و حکام، بلکه باید مجلسی باشد که فعل یا ترک فعل افراد رو اون مجلس تشخیص بده که جرم و مجازاتش رو تعیین کنه. پس مطلب دوم این است که شخص مرتکب جرم شده باشد. سوم دلیل وجود داشته باشد بر ارتکاب جرم و توجه اتهام به شخص. حالا این شخص رو میگه وفق مقررات قانونی احضار میشه.
نحوه احضار شخص باید به چه صورت باشه؟
احضار فقط عرض کنم کتبی هست. البته یادمون باشد کسی حق احضار دارد که مقام صالح قضایی باشد. مقام صالح قضایی وابسته به محکمه صالح قضایی است. با این توضیح قوه قضایی عبارت است از محاکم عمومی دادگستری. بنابراین دادگاه ها و دادسراهای انقلاب و دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت از اساس غیرقانونی هستند و هیچ ارزشی احضارشون اینها نداره. احضار باید از طریق دادگاه های عمومی و دادسراهای عمومی باشد. بله، احضار در دو برگ اسم، مشخصات، نشانی و اتهام شخص با ذکر دلایل به شخص نوشته میشه در احضار نامیه و ازش میخواهند که ظرف مهلتی که تعیین میکنن در اون محل بازپرسی حاضر بشه و اگر وکیلی داره دفاعیات خودش هم بیاره و در اونجا از خودش دفاع بکنه. این باید داره به شخص ابلاغ بشه. اگر رفت و ابلاغ شد و نیامد براش جلب میفرستن. جلب متضمن همین برگ احضار است که همین چیزها باید دوباره درش باشه، اینم باید بهش ابلاغ باشه، بعد از اون میشه آوردش. اولا
آقای سیف‌زاده، پس از طی این مراحل نحوه تحقیق که شامل بازپرسی هم میشه طبق قانون چگونه باید باشه؟
عموما خب در شب نباید این تحقیقات صورت بگیره، در روز باید باشه. تحقیق نباید سوالهای اکراه‌آمیز درش وجود داشته باشن. نباید بهش گفته بشه که تو این کار رو کردی. به دلالت اصل 32 قانون اساسی تفهیم اتهام بهش میکنن آقا تو اتهامت اینه، اینم دلایلشه. و بازپرس و هیچ مقام قضایی حق ندارد بدون ذکر دلایل تفهیم اتهام به کسی بکنه، والا تخلف هست. و دلایل رو جمع‌آوری میکنه و اگر دلایل کافی وجود داشت قرار مجرمیت میده و الا قرار من تعقیب میده. اگر قرار مجرمیت داد میفرسته پلوی دادیار اظهار نظر که همون نماینده اول دادستان هست. اون اگر موافقت کرد کیفرخواست به مرجع صالح قضایی میفرسته، یعنی به دادگاه صالح، و در اون کیفرخواست تقاضای تعقیب و مجازات شخص رو میکنه. میگه این شخص این کار مرتکب شده، این جرم مرتکب شده، این هم دلایلش هست، به استناد این دلایل تقاضای مجازات شده.
آقای سیف‌زاده، اگر این اصول رعایت نشد و هیچ کدوم از اینها نبود، چون مواردی هست، مواردی پیش آمده که بازجویی های شده، بازپرسی های شده، اونطور که نمونه ش آقای محمد رضا خاتمی در اطلاعیه‌شون اشاره کردن، در این مورد چه راه‌های حقوقی باقی میمونه؟
از لحاظ علم حقوق، نظر علما حقوق اینه که در بعضی از اصطلاح قواعد و مقررات اروپا و غرب هم آمده که اگر یک دونه از این مقرراتی که عرض کردم رعایت نشود، کل مراحل تعقیب حکم احتالی صادر میشه و ضابطین دادگستری از ابتدا باید شروع بکنن. این از لحاظ نظر علمای حقوق هست.
اما در ایران ضمانت اجرایی اون چی هست؟
این عملی است که اگر غیر از این انجام بشود مجرمانه است و همچنین به دادسرای انتظامی قضات هم میتوان شکایت کرد. که به این موضوع رسیدگی بکنن. این هم از لحاظ هم رسیدگی به تخلف و هم رسیدگی به جرمی که انجام شده، چون بعضا این موارد اگر نقض بشود، مثلا اصل 32 قانون اساسی اگر زیر پا گذاشته بشه، طبق مثلا ماده 570 قانون مجازات اسلامی که هر کسی که از اصول مصرح در قانون اساسی حقوق مردم رو از این سلب و اسقاط بکنه، مجازات خواهد شد.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنیدید با محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر. مثل همیشه آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. آدرس اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radiofarda. با ما همچنان همراه باشید.